هارد بهش میگن یا سفت، باعث میشه که در طی زمان سطح دندان که خودش سطح بلوری و بسیار شفافی هست ساییده میشه. و یکی از عللی که افراد مثلا بر سن، حالا مثل من که حالا دیگه حدود 50 هستم، یه مقدار احساس میکنن دندانشون داره زرد رنگ میشه، اینه که شاید در طی 20 سال قبل خیلی محکم مسواک زدن. این مسواک زدن خیلی محکم رو من تاکید میکنم که دوستان نیازی بهش نیست، بهتر است که از مسواک های حالا مودریت، متوسط یا سافت، نرم استفاده بکنن و بیشتر طوق لثه ها و جاهایی که غذا گیر میکنه رو تمیز کنن. خیلی رو سطح دندونی که از بیرون دیده میشه فکر میکنن اگر خیلی محکم مثلا سفت بزنن دندون سفیدتر میشه، براق‌تر میشه، در حالی که اینطور نیست، در طی زمان دندون ساییده میشه. خب طبیعتا وقتی که شما بافت دندونتون ساییده شده باشه، تنها راه سفید کردن مجددش استفاده از یک ماده جایگزین هست. یعنی شما نیاز دارین که حالا یا لامینیت کنید یا ماده دیگه رو دندون قرار بدین که مجددا اون سفیدی ایدئال شما رو فراهم بکنه. لذا متاسفانه در این مواردی که اتفاقا با افزایش سن رخ داده و سطح دندان ساییده شده، ما نمیتونیم فقط با یه تابش لیزر مشکل رو حل بکنیم. البته موادی هست که حالا اون مواد به عنوان مواد بلیچ مطرح میشه. این مواد بلیچ یا سفید کننده وقتی به دندان زده میشه دو مکانیزم داره. یه مکانیزمش اینه که خب میتونه اگر اون آج دندان اکسپوز شده و در معرض مواد خارجی قرار گرفته، میتونه اون آج دندان رو یه مقدار تمیز بکنه و حالا اون رنگ دانه هایی که حاصل مواد خارجی هستن که وارد اون نقاط ریز طول های آجی شده، اونها رو تخلیه بکنه و حالا یه مقدار به صورت کوتاه مدت یه تمیزی ظاهری یا یه سفیدی ظاهری رو بهشون بده. منتها خب از اون طرف در افرادی که حالا جوانتر هستن، مثلا 20 ساله هستن، 22 ساله هستن، این برعکسه، اینها اصلا نباید به سمت لامینیت یا به سمت کامپوزیت اینها برن. من حالا شاید همکارا بیشتر از من دانش داشته باشن، بنده تو حوزه خودم عرض میکنم، تا اونجایی که من میدونم در خیلی کشورهای دنیا اصلا در یه سنین جوانی اصلا اینجور عملها ممنوع شده. اونها میتونن مثلا بیان دندانشون رو با همین کمک بلیچ و لیزر یه مقدار سفیدتر بکنن و به سمت درمانهای کامپوزیتی و لامینیت نرن در سنین پایین.
درست، پس حقیقت سنشون ملاک هست. چرا؟ چون که این سنه تأثیر گذاشته رو ساختار.
دقیقاً.
و اگه ساختار از دست رفته باشه که قاعدتاً باید جایگزین بشه. اگر هم نده سن پایین‌تر هستن، اتفاقاً بالعکس باید بریم سراغی که از این لیزر و تمامندیش استفاده بکنیم. به دو تا اگه موافق باشین تو این بخش به اتفاق شما شنوندگان عزیز بریم بخشی رو بشنویم در اتاق فرمان و برگردیم گفتگومون رو ادامه بدیم. شنوندگان عزیز ارجمند با مجله پزشکی همراه باشید.
ایمپلنت یکی از روش‌های رسیدن به بهداشت دهان و دندان است که بسیاری از افراد برای حفظ زیبایی لبخند از این درمان بهره می‌برند. دکتر امید مقدسی، پریودونتیست و عضو هیئت علمی دانشگاه.
ایمپلنت کاملا مشابه دندانه، چه بسا ریسکاش بیشتر هم هست. نمیخوام بترسونمتون، ولی همونقدر که دندون نیاز به مراقبت و نگهداری دارد، ایمپلنت هم داره. چون خیلی موقع بیمارا میگن برم دندونو بکشم ایمپلنت بزنم راحت شم. ببینید، همون مسواک زدنه، همون نخ دندونه، همون جرمگیریه که برای دندون شما انجام میشه، باید برای ایمپلنت هم انجام بشه. میگم بعضی موقع ریسکش بیشتره. فرقش با دندون اینه که دندون سطح صاف و صیقلیه، ایمپلنت یه پیچیه که رزوه داره و اگر آلوده بشه آلودگی تو ایمپلنت خیلی بیشتر پیشرفت میکنه تا نسبت به دندون. بنابراین بسیار درمان خوبیه اگر قواعدش رعایت بشه، ولی نگهداری میخواد. یعنی شما به عنوان بیمار صبح و شب مسواک زدن، مسواک‌های بین دندانی یا نخ دندان و جرم‌گیری‌های دوره‌ای حداقل 6 ماه یه بار. ما خودمون به مریضا میگیم 3-4 ماه یه بار، ولی مینیمم 6 ماه یه بار باید جرم‌گیری بشین، زیر نظر باشین که هیچ مشکلی برای ایمپلنتاتون ایجاد نشه. نکته دیگه‌ای که هست در رابطه با نگهداری، برای مریض ممکنه سوال پیش بیاد، اینه که بعضی از روکش‌های ایمپلنت‌ها با چسب چسبیده میشه، بعضی روکش‌های ایمپلنت با پیچ بسته میشه. اینکه چسب باشه یا پیچ باشه خیلی فرقی نمی‌کنه. کسایی که ایمپلنت‌هاشون روکش‌های ایمپلنت‌شون با چسب، یادتون باشه که قاعده‌اش اینه که این چسب روکش ایمپلنت باید موقت باشه. بعضی از همکاری دندونپزشک میاد چسب دائمی میزنن، ولی از نظر اصولی درست نیست، چون زیر یه سری پیچ و مهره است. اگر شما 5 سال بعد، 10 سال بعد، 2 سال بعد دچار مشکل بشی، دیگه کسی اون روکشو نمیتونه در بیاره. ولی با چسب موقت ما این قابلیت رو داریم که راحت روکشو در بیاریم، هر کاری لازمه انجام بدیم، دوباره روکشتون رو بچسبونیم. اینو برای چی گفتم؟ چون خیلی موقعا میان مراجعه میکنن مریضی که آید دکتر ما هی چسبمون مثلا یه سال یه بار میم عوض میکنیم، نمیشه یه کاری کن دیگه نیایم؟ این همون داستان است. میتونیم یه کاری کنیم دیگه نیاین، ولی پس فردا تو شو مشکل شدی کل هزینه‌ات باید تکرار بشه، دردسرت بیشتره. بنابراین مثل یه ماشینی که شما هر 5000 تا میری روغنشو عوض می‌کنی یا چقدر میری بنزین می‌زنی، خب اینم نگهداری داره دیگه. تو همون فاز جرم‌گیری دومین بار تو سومین بار اگر چسب شل شد لزوما هم تونتون شل نمیشه. اونایی که پیچ شوندن هم همینه، پیچشون شل میشه، باید برام پیچشون رو صفر بکنم. بنابراین سوال پیش میاد که این خوبه اون بده؟ نه، هیچ فرقی با هم نداره، همه اینا تو فاز نگهداری مطرحه.
ایمپلنت یکی از انواع پروتز های دندانی از نوع ثابت است که در صورت نگهداری صحیح میتواند سالها مانند دندان های طبیعی در دهان باقی بماند.
پانزده و 34 دقیقه همچنان با مجله پزشکی در کنار شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. آیا توبی که شنوندگان عزیز ما پیامکی ارسال کردن در رابطه با فرزندشون که دارای مریضیت ذهنی هستن و تقریبا تمام دندان‌ها دچار پوسیدگی شدن، خیلی هم توان مالی درمان رو ندارن. میشود با لیزر بهشون کمک کرد؟ حداقلش این که اگر دردی هست درد برطرف بشه، اگر عفونتی هست عفونت رو برطرف بکنن و شرایط یک مقدار قابل تحمل‌تر بشه.
سپاسگزار هستم که این مسئله رو با ما در میون گذاشتن و نگرانیشون رو ما کاملا درک میکنیم، فرزنده ایشون هم مثل فرزند خود ما. ببینید، اتفاقا اولین رشته دکترای تخصصی که در حوزه لیزر در دنیا ایجاد شده، که در ایران هم یک دورانی در موردش بحث میشد، کاربردهای لیزر در همین جور عزیزانی هستش که نمیتونن خوب مسواک بزنن و شاید به خاطر عدم رعایت بهداشت دهان سریع تر دندانهاشون پوسیده میشه. بحث اولی که شما هم اشاره فرمودین این هست که میشه با آرامش بیشتر براشون کار دندان پزشکی رو انجام داد. البته خب اون میزان پوسیدگی ها رو باید دید. من خودم حالا در آلمان عزیزی رو داشتیم که ایشون هم همین مشکل رو داشتن و در 3-4 جلسه در بیمارستان آخن آلمان تشریف آوردم و خیلی با آرامش ما تونستیم پوسیدگی ها رو به کمک لیزر برداریم. و در ایران هم الان در بعضی از دانشکده های دندان پزشکی این کار رو همکاران بزرگوار ما و اساتید بزرگوار ما انجام میدن. من فکر میکنم حالا در شهری که هستن، نمیدونم تهران هستن یا شهر دیگه هستن، بهتر هستش که در وهله اول با دانشکده دندان پزشکی و بخش، اگر سنشون زیر 12 سال هست، با بخش دندان پزشکی کودکان مشورت بکنن.
خیلی عمالی. و شنوندی عزیز دیگه ما یک سوال مطرح کردن در رابطه با این که یک بار یکی از دندانهاشون رو با لیزر پر کردن، دو دندان کناری تخریب شده. این بحث لیزر برای پر کردن آیا واقعا لیزره؟ چون خیلی از ما خیلی ساده گول میخوریم، میخوام بگم که اگه گول میخوریم یا شاید هم اشتباه گرفتن اصلا صحبت ما رو، اون دستگاهی که استفاده شده شاید اصلا لیزر نباشه. حالا توضیحش با شما این که چه اتفاقی افتاده و برای دندان کناری چه اتفاقی افتاده. حالا
درسته، باز هم سوالی که فرمودن بسیار سوال مهمیه و ممنونم که این سوال رو مطرح کردن. حدود 24-5 سال پیش، سال 78-79 بود که من در خدمت یک اساتید بزرگ بودم که ایشون این دستگاه لایت کیور، ما بهش در دندان پزشکی میگیم، دستگاه لایت کیور رو استفاده میکردن و اون زمان خب تازه این دستگاه ها 25-6 سال پیش اومده بود در ایران. این دستگاه ها یه نور آبی دارن. این دستگاه ها کارشون فقط سفت کردن اون ماده دندان پزشکی هست و نور لیزر نیستن، یه نور منتشر و پخش هستن. نور لیزر یه نور فوکوس شده و متمرکز در یک نقطه مشخص و با ابعاد کوچیک هست. نور این دستگاه های لایت کیور یا سفت کننده، لایت که همون نور هست، کیور هم به معنی سفت شدن هست، این دستگاه های سفت کننده با نور مواد دندان پزشکی که کامپوزیت های دندانی و مواد همرنگ دندان رو سفت میکنه، اینها لیزر نیستن. حالا این بزرگواری که میگن دو دندانشون به این وسیله ترمیم شده و دندانهای مجاورش پوسیده شده، نمیشه به این شکل حالا ما قضاوتی بکنیم، چون که باید واقعا ببینیم که قبل از اون به چه نحوی بوده و حالا اون دستگاهی که استفاده شده دقیقاً چی بوده. ولی من بعید می‌دونم که لیزر بوده باشه، به احتمال قوی همون دستگاه لایت کیور بوده.
درسته. و دقیقاً اون پوشیدگی که بدنه کنار اتفاق افتاده همون رایت بیداشت بله. رایت نکنن.
ما از ابتدا هم این بحث رو داشتیم در دندان پزشکی در دوران به اصطلاح شروع این درمان‌های کامپوزیت، که خب این درمان‌های کامپوزیت همونطوری که الان همکارمون در مورد ایمپلنت می‌فرمودن که از خود دندان مراقبت بیشتری نیاز داره، ترمیم کامپوزیت هم مراقبت‌های بسیار زیادی نیاز داره، باید نخ دندان مدام کشیده بشه بینش با روش‌های صحیح و بدون فشار زیاد به لثه، باید مسواک حتی بیشتر زده بشه به واسطه که نرم، مثلا که نرم و سافت و خمیر دندون خیلی مهم نیست بعضن، شاید در شبانه روز یک بار کافیه، ولی مسواک رو میشه در شبانه روز حتی 6 بار هم استفاده کرد قبل و بعد غذا. خمیر دندون زیاد رو ما اصلا توصیه نمی کنیم، خمیر دندون یک بار در شبانه روز به نظر اکثر اساتید و دانشمندان کافی است. ولی خواهش من این هستش که حتما دوستان مسواک نرم رو وقتی هم یک کامپوزیت دارن قبل و بعد از غذا به تنهایی حتی استفاده بکنن که اگر باقی مانده از غذای قبل هست پاک بشه و باقی مانده از غذای جدید هم اگر باز هست پاک بشه، این بقایای غذا میتونن دوباره ایجاد پوسیدگی در دندان های مجاور بکنن.
بدون اینکه از مزایای لیزر داریم میگیم و کاربردهاش، خب خیلی میگن که چرا ما الان تو خونمون این لیزر رو نداشته باشیم؟ آیا ما میتونیم از لیزرها، یعنی اصلا وجود داره لیزرهای خانگی برای دندان پزشکی و اینکه بتونیم رعایت بهداشت دهانمون رو با اونا انجام بدیم، یعنی که نه دیگه خیلی دیگه افراطی میشه این استفاده لیزر در خانه؟
ما حدود 15-16 سال قبل با یکی از همکاران بزرگوار در قالب یک پایان‌نامه تحقیقاتی چندین دستگاه استفاده لیزر با توانهای پایین در خانه، به خصوص برای آفت‌های دهانی، افرادی که آفت‌های زیادی در دهانشون می‌زنن رو و زخم‌های دهانی زیادی دارن رو آزمون کردیم و پاسخ خوبی هم داد. در افرادی که خب بیماری‌های خاص دارن میشه این توصیه رو کرد که حالا در منزل خودشون استفاده بکنن که نخوان به دفعات مراجعه بکنن. بله هست، چنین امکاناتی هست، به طور محدود قطعا هست هنوز در ایران، ولی در خیلی کشورهای دنیا مثلا حتی بعد از انجام ایمپلنت یا از انجام ارتودونسی لیزرهای مخصوصی که همونجوری که عرض کردم مثل هدفون رو صورت نصب میشه و اصلا میدن فرد میبره منزل، که کمک میکنه به اینکه درد بعد از ارتودونسیشون کمتر بشه و ساعت خاصی رو بهشون توصیه میکنن بر مبنای اون دستگاه که در منزل استفاده بکنن، درد درمانشون طبیعتا کمتر میشه، درمان سریعتر انجام میشه. بله هست اینجور ابزار.
خیلی عالی. دکتر میر عزیز، این نکته که در رابطه با شنونده محترم و در رابطه با فرزند مملوشون اشاره کردین، فرمودن که تهران هستن، فرزندشون 22 ساله هستن، تکمیلی اگر توضیح رو بفرمایین که میتونن مراجعه کنن به دانشگاه دندان پزشکی و در اونجا خدماتشون رو دقیقا دریافت کنن، درسته؟
بله، ما در تهران خوشبختانه دانشگاه دندان پزشکی تهران مرکز پژوهشگاه لیزر بسیار خوبی داره که اونجا همکاران بزرگوار ما تمام خدمات رو به دوستان، به خصوص این دوست عزیزمون که 22 ساله هستن، اگر صدای ما رو میشنون ایشون هم مثل عزیز ما، ما امیدواریم که به دانشگاه دندان پزشکی تهران بخش لیزر مراجعه بکنن، قطعا اونجا کاملا براشون همکاران هستن که من شاید درست نباشه نامشون رو بگم، خودشون راضی نباشن، ولی محبت میکنن و تا اونجا که در توان باشه کمک میکنن که کارهاشون به خوبی انجام بشه.
خیلی عالی. آیا تو محدوده سنی داریم؟ یعنی میتونیم بگیم که در هر سنی که هستین میتونین از درمانهای مرتبط با لیزر استفاده بکنین، یعنی که نه میگم شما سنت مثلا زیر 18 سال هست نباید از لیزر استفاده کنین؟
اتفاقا برعکسه، ما نوزاد اتفاقا اینم نکته بسیار مهمه که ممنونم که یادآوری کردین، چون واقعا یه مشکل پزشکی بزرگی رو برای افراد ایجاد میکنه. حدود 15-30% بچه های نوزاد در دنیا، آمار جهانی ها، این خیلی مهمه لطفا توجه بفرمایید، حدود 15-30% نوزادان در دنیا زبانشون به کف دهان چسبندگی داره و این بچه ها موقع شیر خوردن چه به کمک مادر چه از وسائل دیگه سختشونه که بخوان اون شیر رو میک بزنن و میل بکنن. در دنیا الان اولین کاربرد لیزر اصلا همین هست، یعنی بهش میگن تانک تای، یعنی چسبندگی زبان، تانک زبان میشه، تای هم یعنی اون چسبندگی یا بند زبان، که اگر دقت بکنید نوزاد نمیتونه موقع گیری کردن زبانش رو از دهنش در نمیاره، وقتی میخواد شیر بخوره خیلی زور میزنه ولی نمیتونه شیر بخوره. اکثرا این بچه‌ها در سنین بالاتر تشخیص داده میشن که متاسفانه دچار لفت زبان میشن و حتی متاسفانه دچار سوء تغذیه هایی میشن که باعث میشه که این بچه رو بهش آبقند میدن و اصلا این بچه از همون دوران نوزادی و کودکی دچار نوعی از دیابت پنهان میشه و اصلا عادت خیلی بدیه. لذا در دنیا الان یکی از غربالگری هایی که در بیمارستان ها انجام میشه، که امیدوارم در ایران هم انجام بشه حتما در بیمارستان های ما، خواهش میکنم از همکاران زنان زایمان و ماماهای بزرگوارمون و پرستارهای بخش های مامایی خواهش میکنم، همکاران عزیز ما حتی مددکاران بزرگوار، که بچه ها رو چک بکنن که اگه این زبان نوزاد چسبندگی داره به کف، به راحتی با یه دونه لیزر فیبری بسیار باریک میشه این چسبندگی رو برش داد بدون خونریزی و اون زبان آزاد میشه و اصلا بچه در اون سن حس دردی هم زیاد نداره، یعنی اصلا دردی رو زیاد، چون درد یک چیز اکتسابیه در انسان، ما وقتی به دنیا میایم خیلی از دردها مثل الانه نیستن، در طی زمان اینها رو با مغزمون احساس درد میکنه.
چقدر هم میتونه کیفیت زندگی،
بله، کمک میکنه به این افراد اصلا از نظر بهداشت عمومیشون، تغذیه صحیحشون، شیر خوردنشون تو 6 ماه اول، و اصلا لیزر اولین ابزاری که در تمام دنیا برای این منظور دارن نه به صورت استاندارد استفاده میشه و حتی بیمه ها در خیلی از کشورها برای قطع کردن این اتصال بین زبان و کف دهان نوزاد به کمک لیزر، بیمه ها اصلا از اینه پرداخت میکنن.
درسته. حتی اگه سنشون گذشته باشه، خیلی ممکنن شرمنده باشن و این چسبندگی زبان به کف دهان رو داشته باشن، لکنت و ماجراهای مرتبط با اون، و رفتن مراجعه کردن به مرکز اون بعد جراحی بشی، خیلی میترسن از بحث جراحی، بیاشه که جراحیش هم جراحی مختصری است. آیا می شود الان هم مراجعه بکنم و از همین لیزر کمک گرفته بشه برای اینکه این اتفاق بیفته؟
بله، ما همکار دندانپزشکی بزرگواری داشتیم که خودشون دخترشون رو در سن مثلا 8 سالگی آوردن و این کار رو براشون انجام دادیم و خوشبختانه خیلی هم بدون هیچ مشکلی همون جلسه هم زبونشون راحت اومد بیرون. و یکی دیگه از عوارضی که این قضیه داره این هستش که خب دندان‌های قدامی اون بچه هم، چون می‌دونید زبان یکی از ابزارهایی که دندان‌های قدامی فرد رو به سمت بیرون حرکت میده که منظم در جای خودشون در بیان، یکی از علائمی که این چسبندگی زبان در بچه‌های 6-7 ساله داره اینه که دندان‌های دائمیشون به سمت داخل و به هم چسبیده و نامنظم در میاد، چون زبان فشار کافی رو به دندون‌ها وارد نمی‌کنه.
چقدر می‌تونه همین یه اتفاق کوچیک تاثیرگذار باشه؟ شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان فرصت دارین که سوال 3102 پیامکتون ارسال بکنید تا از جناب دکتر مازیار میر سوالات رو مطرح بکنیم در رابطه با لیزر و کاربردش در دندان پزشکی. سوالات خوبی هم تو تا به این لحظه
برای ما ارسال کردن.
دیگه شنوندگان ما 75 ساله هستن، استنت قلبی دارن و برای کارهای دندان پزشکی به دلیل سن و مشکل قلبی دارن همیشه نگران هستن این افراد. این که حالا این که به چه مرکزی میتونن مراجعه بکنن، غالباً مرکز درمانی دانشگاهی برای این افراد میتونه مرکز امنی باشه، چون اساتید بالاخره از حوزه‌های مختلف بهشون نگاه میکنن. اما یه سوال اساسی، افرادی که از پیس میکر یا ضربان‌سازهای مصنوعی متداول هست به باتری قلب یا از استنت‌های قلبی استفاده میکنن و یک چون این تغییراتی رو در بدن دارن، اینها هم میتوانند به زبان علمی بگیم آنتیکاسیون، به زبان عامیانه میتونن استفاده کنن از لیزر یا نه؟
دقیقاً این بزرگوار عزیزی که سرور ما هستن و این سوال رو مطرح کردن، بنده خدمتشون این نوید رو بدم که به راحتی در الان در تمام مراکز دانشگاهی، در حالا اون مرکزی که نزدیکشون هست، میتونن مراجعه بکنن. در افراد سن بالا مشکل دیگه‌ای که ما داریم، اگر دندون مصنوعی به خصوص استفاده میکنن، چه به صورت کامل و چه به صورت تکه‌ای، یه سری از بافت‌های لثه ممکنه مانع نشست صحیح این دندان مصنوعی بشه. من خیلی از موارد که افرادی هستن که استنت‌های قلبی دارن به مراجعه میکنن، به راحتی با لیزر اون بافت‌های اضافه رو برمی‌داریم که اون دندان فرد راحت‌تر سر جای خودش بشینه، یا ممکنه جایی اصلا ایجاد خونریزی کرده، مثلا فرد میگه وقتی مسواک می‌زنم در نقطه‌ای از لثه‌هام خون میاد، و اونها رو هم میشه به راحتی با لیزر برطرف کرد. واقعا خیلی هم مهم هست برای نه فقط برای افرادی بیماری قلبی دارن، حتی برای پیشگیری از بیماری های قلبی. وقتی که شما با کمک حالا لیزر یا بهداشت دهان خوب باکتری ها رو در دهان کاهش بدین، چه با لیزر چه بدون لیزر، اصلا از بعضی از بیماری های قلبی پیشگیری کردید و لذا ما به تمام عزیزان حتی از سنین پایین پیشنهاد میکنیم که بساش دهان خوبی داشته باشن که این باکتری ها وارد گرش خون نشن و آنزیم هایی که تولید میکنن بعضی هاشون در رگ های قلب دچار گرفتگی میکنن که بعدن فرد نیازمند استنت میشه. ولی این بزرگواری که بعدن استنت دارن اصلا نگران نباشن، لیزر هیچ کنترل اندیکاسیونی با استنت نداره و حتی کمک کننده هست و میتونن به مرکزی که نزدیکشون هستن و دستگاه لیزر رو دارن ترجیحاً اونجوری که شما فرمودین مرکز دانشگاهی یا مرکزی که اصلا مخصوص بیماران الان هست. در خیلی از بیمارستان‌های قلب ما خوشبختانه بخش‌های دندانپزشکی داره و اغلب هم اشراف دارن به این مباحث.
درسته. دقیقاً اون روند درمانیشون رو میتونن با استفاده از لیزر ایشون هم بهبود بدن و با نقطه‌ای که مد نظر همه ماست درمان بهتر برسن.
قطعاً.
آیا تو در رابطه با بحث لیزر وقتی که صحبت می‌کنیم یه نکته اساسی در رابطه با لیزر و کاربردهاش بحث دسترسی هست. اینکه الان اشاره کردیم به شهر تهران که میتونن دسترسی داشته باشن، آیا مخاطبین ما میتونن در شهرهای دیگه هم استفاده بکنن با توجه به آگاهی که دارین حداقل در مرکز دانشگاهی از لیزر یا نه؟
بله. الان خوشبختانه خب عرض کردم این دستگاه‌های لیزر دایودی یا سمی کنداکتور شاید در بیش از 200 مرکز در کل ایران هست و چیز خیلی کمیابی نیست. شاید در هر استان ما حداقل حتی در استان‌های کوچکترمون هم 3-4 دستگاه داریم. من اخیراً واقعا حالا نمیخوام اسم اون شهر رو بگم، ولی مثلا در شهری که خیلی کوچک است و شاید به نظر مثلا دور از مرکز بیاد، حتی شنیدم که خوشبختانه دستگاهی اومده و این امکان فراهم شده برای عزیزان.
درسته. میتونیم بحثی در رابطه با لیزر و برش انجام دادیم، لیزر رو برداشت استخوان انجام دادیم. یه نکته همیشه دل مشغولی و درگیری ذهنی بود با توجه به این پیام این عزیزی که برام فرستاد در رابطه با استنت قلبی. خیلی ها نیازمند یک جراحی هستن در محیط دهان، اما به واسطه شرایط زمینه‌ای که دارن از جراحی منع میشن. نمیشه از استعداد بی اس سی بالا استفاده کرد. مشاهده فشار خون عدیده دارن. خیلیشون هم افراد هستن با سنین بالا که اگر اون جراحی اتفاق بیفته، مثلا یه بافت نرم اضافی است باید حذف بشه، اگر اتفاق بیفته خیلی کیفیت زندگی بهتری تجربه می‌کنه در سینه پایانی، که خیلی برای ما به عنوان درمانگر جذابه، برای خود افرادم به عنوان کسی که دارن درمان دریافت می‌کنه قطعا کیفیت زندگی رو خوبی رو خواهد داشت. تو این افراد که جراحی به یک مدلی منع شده، میتونیم از لیزر کمک بگیریم و اون درمان رو انجام بدیم و نگران عوارض و عواقب نباشیم یا کمتر نگران باشیم؟
بسیار ممنونم. باز شما منو به یاد یک نکته بسیار مهم خیلی حیاتی انداختید. باز در دنیا ما بین افرادی که سن بالای 45 سال رو دارن خیلی افتادگی های انتهای سقف کام رو داریم و تنفس سخت شبانه، حالا چه خور و پف چه مشکلات دیگه. یکی از جراحی های خیلی مهم که کمک میکنه حتی به حیات فرد که خدای نکرده در حین خواب دچار کمبود اکسیژن نشه و تنفسش سخت نشه، همین برداشتن بافت‌های اضافی ناحیه حنجره هست. خب بافت نرم رو که به راحتی میشه برداشت با لیزرها، اصلا بحثی درش نیست، ولی در مورد بافت سخت و اون استخوان جراحی‌ها بسیار محدودتر هست خوشبختانه، یعنی نیاز خیلی کمتری به برداشتن. ولی اگر عزیزی در اون حوزه هم نیاز به جراحی استخوان در سن بالا داشته باشن که استخوان برداشته بشه، اون هم در چندین مرکز در ایران مقدور شده.
درسته. و در حقیقت چقدر همه چیز و معادلات تغییر میکنه وقتی از یک تکنولوژی در جای درستش استفاده بشه. در جای نادرست که همیشه مضر دیگه. جای نادرست همون مثالی که راجع به ورزشگاه زدین و لیزرهایی که چشم بازیکنان فوتبال میزنن، شاید خیلی از همین هواداران اگر بفهمن که این لیزر ممکنه آسیب دائمی به چشم همون بازیکن تیم رقیب وارد کنه، دیگه استفاده نکنن تا این استفاده درست و صحیحش در درمان و بیشتر از شنوندگان باید اینجوری فکر کنم بعد از این توضیحی که شما فرمودین بخوایم که خیلی اسم لیزر وقتی میاد نگران نباشن، اتفاقا باید با خیال آسوده تر به سمت درمان و پذیرش درمان برن. آیا تو یه دقیقه هم فرصت جنبندی داریم اگر بخوایم ماحصل لیزر رو بگیم در دندان پزشکی که چه اتفاقی رو رقم میزنه، به نظر شما به کدوم توامنده و قابلیت لیزر باید اشاره بکنیم؟
ببینید به طور خلاصه همکاران ما دندان پزشکان بزرگوار اگر مراجعینشون در مورد لیزر سوال میکنن، اصلا نگران نباشن، یعنی باید محبت بکنن. الان در سطح کشور کارگاه‌های آموزشی بسیار خوبی هست و حداقل در حد تئوری در کارگاه‌های دو سه روزه شرکت بکنن که بتونن پاسخگوی خوبی برای مراجعینشون باشن. و یک ضرورت نیست، باز من تاکید میکنم، اگر شما دندانپزشک بزرگواری رو همیشه مراجعه میکنید که میبینید ایشون لیزر ندارن، اصلا هیچ مشکلی نیست. بدون دستگاه لیزر ابزارهای بسیار خوب دیگه ای ما داریم در دندانپزشکی که کار شما رو به بهترین نحو انجام میده. منتها عزیزان باز بدونن که در یک جمله این فناوری جدیدی هست که در آینده نزدیک کمک‌های بیشتری رو به درمان‌هاشون خواهد کرد، ولی در حال حاضر یک لزوم قطعی نیست.
چقدر عالی های دکتر از این که امروز در کنار ما بودید. ای کاش همین متخصصین ما در حوزه‌های مختلف به مانند شما می‌بودن. این که چون غالبا وقتی ما در یک حوزه تخصصی هستیم بیشتر همه رو سوق می‌دیم به سمت حوزه خودمون. خیلی خوشحالم از اینکه امروز در کنار ما بودین. امیدوارم بازم فرصت بشه در مجله پزشکی بعدی در کنار ما باشین و بتونیم سوالات رو مطرح بکنیم. در این نوبت با شما
متشکرم.
شنوندگان عزیز ارجمند، از اینکه امروز هم شنونده مجله پزشکی بودین سپاسگزاریم. حالتون همواره خوب باشه. در ادامه همکاران رو همراهی بفرمایید. خدا نگهدار.
فهمید
خواهش می‌کنم. آقای چه وضعی میشه ساعت 9 نیم؟
ما هدف از این برنامه چیه؟
واقعا مجلس خیلی جذاب و قشنگ
بود. چیزایی داشتم بگم.
ما اینجاییم تا صدای شما باشیم. 162 فقط یک شماره تلفن نیست. در چیست برای نیاز ما به ارتباط با شما؟
بفرمایید. خودم هستم. بله خودم هستم.
خیلی متشکرم. خوشحال شدم با شما صحبت کردم.
به زودی با ستاره 162 مربع با شما تعاملی جدید خواهیم داشت. اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما.
چه مکشی داره،
چه قدرتی داره،
چقدر جذابه، چقدر به آشپزخونت میاد،
چقدر کم مصرفه.
اینم از حوی آشپزخونه. گفتم که بیمکس کارش حرف نداره.
حود 2077 بیمکس، کم مصرف با قدرت مکش بی نظیر، با موتور اینورتر با بازدهی بالا. زندگی بیمکس جریان داره.
بازنشستگان، حقوق بگیران و مستمری بگیران از تسهیلات 100 میلیون تومانی مهد فرش بهره‌مند شوید. اقساط بلند مدت بدون بهره، بدون پیش پرداخت و بدون چک.
بی چک و بی بهونه، فرشو ببر تو خونه.
ایران مهد فرش است.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
فارسی بگوییم.
سلام، دلم می‌خواهد اندکی درباره فلسفه وجودی همین برنامه فارسی بگوییم با شما سخن بگویم. فارسی بگوییم تلنگری است برای... نه، یک لحظه صبر کنید. مثلا همین تلنگر را در نظر بگیرید. اصل این واژه تلنگل است که ترکیبی است در هم تنیده از تلنگ به معنای ضربه یا صدا و انگل به معنای انگشت. تلنگل به معنای ضربه زدن با انگشت است. برخی ادیبان کاربرد واژه تلنگل را درست‌تر از تلنگر می‌دانند. بازگردیم به نکته آغاز برنامه. فارسی بگوییم تلنگر یا تلنگلی است به ما تا در کاربرد واژگان و ترکیب‌های موجود در زبان فارسی بیشتر دقت کنیم. پس فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.